بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 281، صفحه 6. و تعقل و تجرد و متلازمان. ای کل عاقل مجرد و کل مجرد عاقل. دو تا قانون داریم در باب علم که در این بخش کتاب به اثبات اون دو قانون می‌پردازیم. دو تا قانونی که عکس یکدیگرند. اول، کل عاقل مجرد. دوم، کل مجرد عاقل. همونطور که توجه میکنید این دوتا عکس یکدیگرند، منتها نه عکس اصطلاحی. عکس اصطلاحی اینطوره که عکس موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه. اینجا موجبه کلیه رو داریم به موجبه کلیه عکس میکنیم، این عکس اصطلاحی نیست. در واقع میشه گفت بین عاقل و مجرد تساویه. به تعبیر خود این بزرگواران بین عاقل و مجرد تلازمه و همین تلازم باعث میشه که دو تا موجبه کلی از دو طرف صادق بشه، یکی از طرف عاقل، یکی از طرف مجرد. از طرف عاقل بگیم کل عاقل مجرد، از طرف مجرد بگیم کل مجرد عاقل. چون تساوی یا به تعبیر دیگه تلازم بین این دو عنوان برقرار است، لذا ما میتونیم دو تا موجب کلی از دو طرف برقرار کنیم، نه اینکه موجب کلیه ای رو عکس کنیم به عکس اصطلاحی. این دو تا قانون باید اثبات بشند. توجه کنید نمیگیم کل عالمین مجرد، میگیم کل عاقلین مجرد. و همچنین کل مجرده نمیگیم عالم، میگیم کل مجرده آخر. البته کل مجرده عالم درسته، اما عالم به نحو تعقل که همون عاقل میشه. کل عالمین رو نمیگیم مجرد. البته مثل صدرا میگه کل عالمین مجردون، منتها در حدی از تجرد. سلام علیکم. کل عالمین مجردون در حدی از تجرد. ولی اینها که میگن کل عاقل مجرد، اون مجرد تامو در نظر دارن، لذا اسنادش میدهن یا حملش میکنن بر عاقل، حملش نمیکنن بر عالم. نمیگن کل عالم مجرد، میگن کل عاقل مجرد. قاعده دوم کل مجرد عاقله که این بعدن باید رسیدگی بشه و اثبات بشه. الان ما اون قاعده اول رو در نظر داریم اثبات کنیم که کل عاقل مجرد. دلیل بر این مدعا میاریم. خلاصه دلیل اینه، اگر عاقل مجرد نباشد بلکه مادی باشد، مادی منقسم میشود، پس این عاقل هم منقسم میشود. و اگر عاقل منقسم شد، صورت معقولهی که برای این عاقل پیدا شده او هم منقسم می شود. و صورت معقول اگر منقسم شد، یا به متشابهات منقسم می شه یا به مختلفات. به متشابهات منقسم بشه باطل، به متشابهات منقسم بشه باطل، پس انقسام صورت باطل. اگر انقسام صورت باطل شد، انقسام عاقلی که ز صورت هست نیز باطل. اگر عاقل منقسم نشد، معلوم میشه مجرد فاولمتون. توجه کنید دلیل چی شد. دلیل به صورت قیاس استثنایی است. اگر عاقل مجرد نباشد، به صورت قیاس خلفه، اگر عاقل مجرد نباشد پس باید مادی باشد. و هر مادی منقسم می شود، پس عاقل هم باید منقسم شود. تا اینجا قیاس تموم شد. دوباره قیاس بعدی تشریح بدیم. اگر عاقل منقسم شود، صورت حال در او هم منقسم می شود، یا به انقسامات متشابه یا به انقسامات مختلف. لیکن تالی باطل است، یعنی انقسام صورت چه به اقسام متشابه چه به اقسام مختلف باطل است. پس انقسام، پس انقسام عاقل باطل است. اگر انقسام عاقل باطل شد، عاقل مادی نیست بلکه مجرد است و مطلوب هم همینه. این خلاصه استدلاله که یه صفحه طول میکشه، من خلاصه شرح کردم. حالا به تفصیل وارد بحث میشم. گفتیم اگر عاقل مجرد نباشد تقسیم میشود. اینو باید توضیح بدم. توضیحش اینه، هر موجود مادی دارای ماده است و هیچ ماده‌ای بدون صورت جسمیه نیست، چون اولین فعلیتی که بر ماده وارد میشه صورت جسمیه است، بعدا صورت نوعی است. پس هیچ ماده بدون صورت جسمیه نمیتونی پیدا کنید، چون ماده بدون صورت جسمیه یعنی بدون فعلیت، و چیزی که بدون فعلیت وجود نمیگیره. پس حتما صورت جسمی همراه ماده هست و صورت جسمی اندازه داره. البته اندازش به توسط اون عارضش که جسم تعلیمی است تعیین میشه، ولی تعیینش هم نکنید بالاخره اندازه داره. چیزی که اندازه داشته باشه بزرگ کوچیک پیدا میکنه و قابلیت انقسام داره. هر موجود مادی به خاطر داشتن صورت جسمیه قابلیت انقسام دارد. پس اگر عاقل مجرد نباشد بلکه مادی باشد، او هم قابلیت انقسام دارد. فرض میکنیم که منقسم شد، قابلیت انقسام داره، ما منقسمش میکنیم. خب صورتی رو او تعقل کرده. اگر عاقل مجرد باشه، صورت هم که مجرده، صورت مجرد در عاقل مجرد وارد میشه اما حلول نمیکنه، به همون نحوی که مجرد در مجرد وارد میشه، نه به نحوی که مادی در مادی وارد میشه. مادی در مادی وقتی میخواد وارد میشه حلول میکنه، سریان پیدا میکنه، اونم سریان مادی. اما مجرد در مجرد اگر بخواد باشه دیگه حلولی نیست، تعلق هست، حلول نیست، اشراف هست. مجردی بر مجردی اشراف پیدا میکنه ولی حلولی در کار نیست. خب اگر عاقل مادی باشه، صورت عقلیه در او حلول میکنه. وقتی حلول کرد او هم مادی میشه، صورت مجرد مادی میشه. وقتی شما عاقل رو تقسیم کنید، صورت هم به تبع تقسیم میشه، چون این چنین دیگه هر عارضی که حلول کند در معروضی با تقسیم معروض تقسیم میشود. الان صورت هم حلول کرده در این انسان، چه انسان یعنی در نفس انسان، چه این نفس انسان هم مادیه، و همونطور که این نفس انسان رو میتونی تقسیم کنید، اون صورت هم به تبع تقسیم میشه. من قبل از این که ادامه بدم بحث رو، اینو باید اشاره کنم، لیکن تقسیم صورت بل اجماع باطله. بل اجماع باطله در فلسفه کلام، در این بخش کلام ما به اجماع خیلی توسط نمی کنیم، ولی میخوام بگیم همه قبول دارن که صورت عقلیه مجرده. حرف سر اون عاقله، در عاقل بحثه، یعنی نفس، که آیا مجرد هست یا مجرد نیست. ولی صورت معقوله رو همه قبول دارن که مجرد، چون اصلا تعریفی که میکنن این چنینه، میگن صورت مدرکه یا محسوس است یا متخیل است یا معقوله. بعد اینطوری میگن، میگن محسوسه همراه عوارض هست با شرط اینکه باید اون امر خارجی هم مقابل حاس قرار بگیرد. متخیله رو میگن همراه عوارض مادی هست بدون شرط مقابله، یعنی لازم نیست که حتما اون محسوس مقابل ما باشه، چشممونم ببندیم میتونیم تخیلش کنیم. در عقلی میگن نه حواشی رو دارد نه مقابل شرطه. در محسوس هم حواشی مادی، عوارض مادی هست، هم مقابله لازم است. در متخیل یکی از این دو شرط مقابله است نفی میشه، در عقلی هر دو شرط مفروشه، هم مقابله لازم نیست، هم عوارض مادی وجود داره. پس صورت مقوله رو اصلا طوری تبدیل میکنن که افتضا میکنه تجردش رو، کسی نمیتونه صورت مقوله رو مادی بتونه، و الا یا میشه صورت متخیله یا میشه صورت محسوسه. صورت مقوله اصلا طوری تفسیر میشه که باید مجرد بشه. خب پس صورت مقوله مجرده، نباید تقسیم بشه. حالا الان به این در دلیلون به اینجا رسیدیم که اگر عاقل تقسیم شد، صورت مقوله ای هم که در حلول میکنه اونم تقسیم میشه. اینجا مشکل درست میشه، همینجا مشکل درست میشه، چون صورت مقوله تقسیم نمیشه. تقسیم از عوارض ماده است. صورت مقوله اگر مادی نیست تقسیم نمیشه. اخبار میفرماد چه تقسیمی به متشابه، چه تقسیمی به غیر متشابه، هر دو باطله. حالا چطور تقسیمی به متشابه باطله بعدن میشه لرز میکنم، چطور تقسیمی به نامتشابه و مختلف باطله اونم قطعا لرز میکنم. استدلال تقریبا تموم شد. اگر عاقل مجرد نباشد بلکه مادی باشد، منقسم میشود، و اگر او منقسم شد، صورت عقلی هم که در او حلول کرده منقسم میشه. چون اصلا هم اگر عاقل مجرد نباشه، صورت عقلیه باید حلول کنه. صورت عقلیه اگر بخواد برای غیر مجرد حاصل بشه، باید حلول کنه. اگر عقل مجرد باشه، حصول صورت عقلیه متوقع بر حلول نیست. اما اگر عقل مادی باشد، صورت عقلیه اگر بخواهد مدرک این عقل مادی قرار بگیره، باید حلول کنه توی عقل مادی. پس صورت عقلی حتما حلول میکنه در عاقل، بر فرضی که عاقل مجرد نباشه. وقتی حلول شد، همونطور که عاقل تقسیم میشه، صورت عقلی هم تقسیم میشه. لاشن تقسیم صورت عقلی باطل، پس تقسیم عاقل باطل، پس مادیت عاقل باطل. بنابراین عاقل باید مجرد بشه. خلاصه استدلال شد. البته از یعنی استدلال هنوز ادامه داره که صورت عقلیه رو شما به اجزای متشابهه تقسیم میکنید یا به اجزای مختلفه. این انشاءالله بحثش بعد میاد. اجماع فلاسفه متشلمین همه، نه اون مجردی که متشلم میگه، اون مجردی است که مستقل باشد، یعنی حالت جوهری داشته باشه. متشلم اونو ممکنه. متشلم مثلا عقل رو قبول نداره، عقلی که مجرد باشه قبول نداره، او عقل رو مادی میتونه. ولی تجرد به این حد رو که عوارض ماده همراهش نباشه، این قبول داره. تجرید یا تجرد، هر دو رو الان بس میکنه. در بحث ما خیلی فرق نمیکنه. البته ما اشاره میکنیم، شاید امروز، شاید امروز به بحث تجرید و تجرد نرسیم، ولی فردا انشالله مطرحش میکنیم. تجرید و تجرد فردا مطرح میکنیم. حالا باشه، انشالله اون وقت عرض میشه. متکلم یه موجود جوهری رو که مجرد باشه غیر خدا قبول میکنه. موجود ذهنی رو اگر قائل به وجود ذهنی باشه قبول داره. البته بعضی متکلمی که اصلا وجود ذهنی قبول ندارن، اونایی که وجود ذهنی رو قبول دارن، مجرد به این معنا رو قبول دارن. مجردی که بر نفس تکیه میکنه، که این در واقع اون مجرد کذایی نیست، بر نفس تکیه میکنه. اون مجرد کذایی که مخصوص خداست، بر هیچ کی تکیه نداره، در هیچ حلول نمیکنه، با هیچ عوارضی همراه نیست، اون اصلا یه تجرد خاصیه. این تجرد در این حد رو متشلم قبول میکنه، البته اسمش شاید مجرد نذاره. بله خب، لااقل فلاسفه قبول کنید، شما همین هم قبول کنید کافی. من کارو به اجماع ندارم. عرض میکنم صورت معقوله بر طبق تعریفش نباید تقسیم بشه. طبق تعریفی که شده، صورت معقوله رو خود متشلم هم نباید تقسیم کنه، فیلسوف هم نباید تقسیم کنه. اگر تقسیم شد، معلوم میشه یه جا گیر کردیم، یه جا اشتباه کردیم که این صورت تقسیم کردیم. اشتباه اون کجاست؟ چون عاقل رو مادی گرفتیم، صورت تقسیم شد، پس معلوم میشه مادی گرفتن عاقل اشتباه بود. صفحه 281 این سطر ششم. و تعقل و تجرد و متلازمان، این دوتا با هم متلازمند که توضیح دادم از اول بحث. ای کل عاقلن مجرد و کل مجردن عاقل، از تلازم از کدام این دوتا قضیه کلی رو به دست میاریم، از تصابی هم به دست میاریم. یعنی این مطلب روشنه که اگر دو چیز متصابی بودن، میتونیم موجب کل، دو تا موجب کلی بسازیم. مثلا بگیم ناطق انسان، ناطق انسان مساوی هم، میتونیم بگیم کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، دو تا موجب کلی از هر دو طرف میسازیم. اگه دو امر مساوی بودن دو موجب کلی میسازیم، اگه دو امر متلازم بودن به طریق اولا دو موجب کلی میسازیم، چون دو موجب کلی ساخته. چون تعقل و تجرد متلازمن، پس میتونیم بگیم کل عاقل مجرد و به عکس میتونیم بگیم کل مجرد ناطق. دو تا قضیه داریم که این دو قضیه با در این مسئله در این بحثی که میکنیم ثابت بشه. اول قضیه اولو ثابت میکنیم، بعد اون قضیه خب سوال خوبی بود. من بعد اول توضیح میدادم که این سوال اصلا پیش نیاد، ولی خب توضیح ندادن گاهی خوب میشه که سوال پیش بیاد. در اصطلاح متلازمان رو تعریف میکنند به علت و معلول یا به معلول علت ثالث، و میگن غیر از این دو متلازمی نداره. بعد نقض میکنن به متضادان که اینا با این که علت و معلول نیستن، معلول علت ثالث نیستن، اینا هم تلازم دارن. جواب میدن که اون ملاک اضافه خودش علته. پس در واقع اینا رو میشه گفت معلول علت ثالث. حالا من اون کار ندارم، منظورم اینه متلازمان منحصرن در علت و معلول یا معلول علت ثالث. الان شما تعقل و تجرد رو ملاحظه کنید، کدوم علت کدوم معلول، یا اگر هر دو معلول علت ثالثن علت ثالث چیه؟ شاید نتونی پیدا کنید، شاید نتونیم پیدا کنیم اینو. شاید کسی بگه تجرد علت تعقل است. شاید کسی بتونه بگه تجرد علت تعقل، ولی این که این دوتا رو معلول علت ثالث بگیره شاید نتونه. شاید هم بتونه معلول علت ثالث بگیره، بگه اون وجود وجودیست که هم عامل تجرد این موجود است هم عامل تعقلی باشد، که یه وجودی رو علت میگیره هم برای تجرد هم برای تعقل. این هم که از میکنم شاید، ولی اینکه خود وجود مجرده، نه اینکه علت تجرد. اینا تسامح داره، لذا میگم شاید چیزی بکنه اینطور باشه. اما آیا تجرد علت تعقله؟ اگر علت تعقل، علت فاعلی یا قابلی یا علت تامه است؟ مسلم تجرد علت تامه نیست، مگر اینکه تجرد رو شما طوری معنا کنید که خالی از مانع هم قرارش بدید. در مورد خداوند تجرد این چه معنی؟ لذا او اصلا تجرد یعنی تعقل، تجرد یعنی تعقل، نه تجرد علت تعقل است. تجرد مقتضی تعقل است، مانع باید نباشد، شرایط باید فراهم باشد. حالا ممکنه کسی بگه من اصلا تجرد رو به معنای مقتضی با شرط بدون مانه میدونم، که اگر اینجوری معنا بشه تجرد میشه علت تامه. حالا میشه تجرد رو علت که برای تعقل، یا تجرد با تعقل یکی؟
علت مخفا
و ضرورت ماده است، اون مانه، اون ماده میشه مانه. خب وقتی مانه رو برداشتیم تجرد درست میشه. تجرد چه بر تجرد علت میشه برای تعقل یا خودش تعقله؟ ظاهرا اینجا تلازمی که میگیم تلازم در صدقه، تلازم در اینجا تلازم در صدقه، یعنی بر هر چیزی که مجردون صادق است عاقلون صادق. اگر این طور باشه همون تعبیرون عبارتون اخوه تصابی تلازم در صدق دارن، یعنی هر جانی صدق رو بونم صدق میکنه. حالا کدام علت کدام معلول، یا هر دو معلول علت سابقا، شاید سالسا، شاید اینا رو بتونیم بگیم، ولی اصلا احتیاج نداره دنبال این بحثا بریم. تلازم رو تلازم در صدق میگیم، میگیم اینا متلازم در صدق هن. اگر یکی صادق شد دیگری هم صادق، اون دیگری صادق شد اون اولی هم صادق. تلازم در صدق تقریبا همون حکم تساوی داره.
مثلا
مسابقت از مسابقت بالاتر شاید مسابقت باشه. بله. هدایات اگه مسابقت باشه مسابقت هم هست، مسابقت باشه دو موضوع به کلی حساب میکنه. کل عاقل مجرد، کل مجرد عاقل حساب میکنه. تلازم رو تلازم دست صفر بگیرید. البته منافات نداره تلازم دست صفر باشه، اون تلازم اصطلاحی هم وجود داشته باشه که یکی علت یکی معلول یا هر دو معلول علت سابقه. اما اون نفی نشدن، با شاید یه توضیحاتی داده، ولی تلازم دست صفر حتما هست. حالا اون تلازم دست همراه است با اون تلازم اصطلاحی یا همراه نیست، برای ما در اینجا مهم نیست. در اینجا برای ما مهم این است که تلازم دست صفر باشه باشه و تلازم دست صفر داریم، یعنی این دو موجب کلیت داریم. تفسیر میکنه متلازمان را به این دو موجب کلیه. معلومی شما را داشت تلازم دست صفر، چون تلازم دست صفر دارن پس هر جا عاقل صفر کرد تجرد صفر میکنه، هر جا تجرد صفر کرد عاقل صفر میکنه. یعنی این دو تا قضیه کلیه حاصل میشه. ول حکم اول، یعنی قانون اول که میگه کل عاقل مجرد، این رو میخوام ثابت کنیم. یک صفحه بعد میگه و عمل حکم ثانی. و عمل حکم ثانی اثبات قانون دوم، یعنی کل مجرد عاقله، که احتمالاً امروز اونجا نمیرسیم. این حکم اول تقریبا آسون ثابت میشه، حکم دوم دقیقه. حتما قبل از کلاس یه پیش مطالعه بکنید، فردا بیایید، حکم دوم دقیقه، اثباتش تقریبا سنگینه. میشه گفت تقریبا جز سنگین‌ترین جاهای چشم مراد. این بحث دوم که انشاءالله فردا میخوام شروع کنیم، جز سنگین‌ترین جاهای چشم مراد. خب حکم اولیشون اینطور معنا میکنه، قد مره غیر مرتیم، چند بار تا حالا حکم اول رو گذروندیم، یعنی کل عاقل مجرد اثبات کردیم. و بیانه هو هانا، خواجه در اینجا بیان کرده ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اون که گذشت، اینجا هم بیان کرده، به قولش گفته لستلزام انقسام المحل انقسام الحال. تمام اون مباحثی که ما گفتیم خواجه در این عبارت کوتاه آورده، چون اگر محل که عاقل است منقسم شود، حال که صورت عقلی است باید منقسم شود، و انقسام صورت عقلی باطل، پس انقسام محل هم باطل. که این استلزام انقسام الحال انقسام الحال با تعبیر به استلزام اشاره دارد به اینکه در اینجا یک قضیه شرطیه، یک قیاس استثنایی متصل برقرار میشه، که اگر عاقل که محل است منقسم باشد، این مقدم لازم میاد که حالم که صورت علمی است منقسم شود متعالی، لکن انقسام حال که صورت است باطل، پس متعالی باطله. اگه تعالی باطل شد مقدم هم که انقسام محل است باطله، محل که عاقل است منقسم نمیشه پس مجرد. یعنی لولم یکن العاقل، خط بعدی ببینید، مجردن لولم یکن العاقل و مجردن، مجردن خبر لم یکن، این وسط هرچی میاد جمله معترض است. لولم یکن العاقل الذی هو المحل لصورت المعقوله، عاقلی که محل صورت معقوله است. صورت معقوله چیه؟ ای المجرده عن القواش المادیه علامامه، صورت معقوله رو معلوم میکنه، صورتی که مجرد از حواشی ماده و آلودگی های ماده است. در توجه کنید که این جمله مترزه عاقل رو متصف کرد به محل، تا بفهماند که کلمه محلی که در عبارت خواجه آمده به معنی عاقله. بعدم صورت معقوله رو تفسیر کرد که صورت معقوله یعنی مجرد از قواشی ماده. بعد از اینکه این دوتا رو معنا کرد، خبر لم یکن رو میاره، لو لم یکن العاقل مجردن معکومی جوهرن، یکان منقسم. این معکونه هی جوهره رو توجه کنید، ما عرض رو هم تقسیم میکنیم اما به طبع محل. یعنی وقتی دیوار تقسیم شد، این رنگ سفیدی هم که بر دیوار وارد شده تقسیم میشه، اما رنگ خود به خود بدون توجه به دیوار نمیتونی تقسیم کنی. عرض قابل قسمت نیست، فی نفسه قابل قسمت نیست، هر چی میخواد باشه، میخواد اضافه باشه، میخواد لون باشه، هر چی باشه قابل تقسیم نیست. فقط یک عرضه که قابل تقسیمه و اون کمه، بقیه عوارض قابل تقسیم نیستن مگه به تبع معروضش. ایشون میگه که معروض این جمعه، ایشون میگه که چون عاقل جوهر است، اگر مجرد نباشد باید قسمت شد، چون جوهره، اگر مجرد نباشه باید قسمت شد، جوهر غیر مجرد قسمت نمیشه، عرض قسمت نمیشه، ولی جوهر مادی عرض غیر از کم قسمت نمیشه، ولی جوهر مادی قسمت میشه. چرا جوهر مادی قسمت میشه؟ چون جوهر مادی هم تو کرش ندم از صورت جسمی خالی نیست و هر جا صورت جسمی بیاد امتداد میاد، هر جا امتداد میاد قابلیت انقسام میاد، پس هر جا که مادیت هست قابلیت انقسام هست به خاطر وجود اون صورت جسمی. بله، لولم یکون العاقل مجردن در حالی که جوهر هست لکان منقسمن الا ما هوا شن جوهر مادی، شن جوهر مادی میشه منقسم بشه و یلزم من هو، یعنی من انقسام این جوهر، من انقسام این عاقل، یلزم انقسام صورتی که حال در این عاقل است. خب انقسام صورت چه اشکال داره؟ انقسام صورت دو جوره، یکی اینکه ذات صورت قسمت بشه، یکی اینکه طبیعتی که عارضه بر صورت قسمت بشه. انقسام طبیعت عارضه بر صورت هیچ ایرادی نداره، ولی صورت اگر مجرد باشه انقسامش ایراد داره، انقسام خود صورت ایراد داره، انقسام عارضه صورت مشکلی نداره. اگر این یه مطلب بود، مطلب بعدی، اگر صورت حلول کنه، به تعبیر دیگه سرایان داشته باشه در یه موجود مادی، وقتی موجود مادی تقسیم شد چیه صورت تقسیم میشه؟ خود صورت تقسیم میشه یا عنوانش یا عوارضش؟ مسلم خودش تقسیم میشه. وقتی حلول یعنی سرایان، وقتی صورت حلول میکنه در این موجود مادی یعنی سرایان پیدا میکنه در موجود مادی، یعنی تمام بالا پایین این صورت مادی رو میگیره. خب وقتی صورت مادی تقسیم کنه، وقتی اون شیء مادی رو تقسیم کنه، این صورت تقسیم میشه، خودش تقسیم میشه و عوارضش کار نداره. حالا عوارضش میخواد تقسیم بشه میخواد نشه، خود صورت که تقسیم میشه ممنوعه، عوارضش تقسیم بشه شاید ممنوع نباشه ولی خودش ممکن تقسیم بشه. و یلزم منه، یعنی از انقسام عاقل که محل است، لازم میاد انقسام صورتی که حلول کرده در عاقل و این صورت منقسم میشود من حیث ذاتی، ضمیر ذاتی به صورت برمیگرده به اعتبار حال، مذکر آورده به اعتبار حال، لا به اعتبار عروض طبیعت اخرى له، نه اینکه انقسام به اعتبار عروض طبیعت دیگری باشد للحال، اینجور نیست که طبیعتی عارض حال شده باشه و اون طبیعت منقسم بشه، بلکه خود این حالی که صورت منقسم میشه، به چه دلیل خود حال منقسم میشه؟ الان مقابل مراد من حلول سرایانی، حلول سرایانی اختزا میکنه که خود حال منقسم بشه، چون این حال سرایان پیدا کرده در اون محل، وقتی محل رو میشکنی حال هم میشکنه، وقتی محل رو دو قسمت بکنی حال هم دو قسمت میشه، خودش دو قسمت میشه نه فقط عنوانش، فقط مرجع میزنش. خب مطلب تموم شد. مطلبی که من گذاشتمش بعدا عرض کنم این بود که صورتی که ما تقسیمش میکنیم به چی تقسیمش میکنیم؟ به اقسام متشابه یا به اقسام مختلف. متشابه یعنی یک نواخت، یعنی از یک جنس، از یک نوع. مثلا فرض کنید که صورت صورت ناطقه، مثلا تقسیمش میکنیم به ناطقهای ریز، ناطقهای ریز اینا همه متشابه هستند، همه شبیه هستند، همه یک نواخته. یه وقتی نه، صورت ناطق رو تقسیم میکنیم به اقسام مختلف، مثلا به ناطق و ساحل و امثال ذلک، که اینا مختلف. حالا تقسیم تقسیم معنوی بود در مثالی که من زدم، تقسیم تقسیم معنوی بود، تقسیم به فصل، تقسیم به جنس، اینا تقسیم معنویه. ممکنه شما تقسیم ظاهری هم بکنید. تقسیم ظاهری یعنی این صورت رو بشکنید، مثل اینکه جنس رو تیکه تیکه میکنید، اینا بشکنید، ببرید. اینجا هم گاهی اون اشیایی که به وجود میاد، اجزایی که وجود میاد متشابهن، گاهی هم ممکن مختلف باشن. مثلا پس اون بدن انسان رو بخواهید جز جز کنید، به اجزای مختلف میتونید جز جز کنید. یه جزش پوست باشه، یه جزش گوشت باشه، یه جزش استخوان باشه. اما آب رو بخواد تقسیم کنید، تقسیم میکنید به اجزای متشابه، به این قطره آب، به اون قطره آب، به اون قطره آب. اجزای آب میشن متشابه، ولی اجزای بدن انسان میشن نامتشابه. ممکنه شما صورت علمی رو اینجوری تقسیم کنید، مثل تقسیم آب که تقسیم میشه به اجزای متشابه. میتونید تقسیم کنید مثل اجزای بدن انسان که تقسیم میشه به اجزای نامتشابه. این تقسیم ظاهریه. تقسیم معنوی هم همون چیزی هست که ناطق رو تقسیم کنید به ناطقهای ریز، یا ناطق رو تقسیم کنید به ناطق و ساحل آنسان زمین. در هر دو تقسیم، چه تقسیم معنوی چه تقسیم ظاهری، گاهی ممکنه صورت تقسیم بشه به اجزای متشابه، گاهی ممکن است تقسیم شود به اجزای نامتشابه. هر دو رو باید رسیدگی کنید، هم به اجزای متشابه تقسیمش کنید، هم به اجزای نامتشابه. ببینید چی میشه. میگه اگه به اجزای متشابه تقسیم کردی صورت رو، اشکال ترکیب لازم نمیاد، ولی این اشکال لازم میاد که بر مجرد وضع عارض میشود. مثلا اجزای شما درست شدید، این اجزا پس اون قطرات آبه. یکی یه قطره دست راست شماست، یه قطره دست چپ شماست. این دست راست و دست چپ وضع درست مختلف نیستن، اجزا مختلف نیستن، ترکیب درست نمی کنن. همون بساطتی که اول بوده الان هست، ترکیب به وجود نمیارن، ولی وضع درست میکنن. یعنی این جزء با اون جزء بالاخره یه رابطه ای داره، این دست راست اونه، دست چپ اونه، بالای اونه یا زیر اونه، این همه وضع دیگه. پس لازم میاد که بر اجزای صورت عقلیه، یعنی بر اجزای یک شیء مجرد، وضع عارض بشه، و در حالی که وضع از مقولاتی است که فقط بر مادیات وارد میشه. این اشکال هست. اگر شما صورت رو به اجزای متشابه تقسیم کنید، لازمش اینه که یک امر مجرد رو صاحب وضع ببینید. وقت اگر صاحب وضع باشه قابل اشاره حسی میشه، و اگر قابل اشاره حسی بشه دیگه مجرد نیست. این مشکلات پیش میاد. اما اگر اجزای مختلف تقسیم شد، و اجزای مختلف تقسیم بشه، لازم میاد ترکیب، لازم میاد مجرد مرکب بشه. تازه مرکب باشه از بی نهایت جز. چرا میگیم از بی نهایت جز؟ چون شما این اجزا رو با تقسیم برید به دست میارید، و ما در جای خودش گفتیم تقسیم یک جسم تا بی نهایت میتواند ادامه پیدا کند. اجزا رو شما دارید با تقسیم به دست میارید، تقسیم هم میتونه بی نهایت باشه، پس اجزای بی نهایت میتونن به وجود بیان. اجزای بی نهایت هم مختلفند، چون مختلفن کنار هم که قرار بگیرن یکی که نمیشه، مرکب میشن نه یک چیز. اون آبهایی که همه از صنف آبن وقتی کنار هم قرار بگیرن یک آب میشن. اما این اجناد، این اجزایی که مختلفن وقتی کنار هم قرار بگیرن نمیتونن یکی بشن، باید با هم ترکیب بشن. پس هم لازم میاد ترکیب، هم لازم میاد ترکیب از اجزای نامتناهی. بنابراین اگر صورت رو تقسیم کنید به اجزای متشابه، اشکال عروض وضع است بر امر مجرد. اگر تقسیم کنید به اجزای نامتشابه، اشکال ترکیب از اجزای نامتناهی است. هر دو باشد. مجرد نمیتواند دارای وضع باشد، نمیتواند مرکب باشد، اونم از اجزای نامتناهی. پس صورت رو نمیتونید تقسیم کنید نه به اجزای متشابه که اون اشکال رو دارد، نه به اجزای نامتشابه که این اشکال رو دارد. بله؟ بله. چه بوده؟ ما بیشتر حرف بزنیم بده؟ پر حرفی که بد نیست. هر چی بیشتر بگیم مطالب بیشتری فهمیده میشه. و از انقسمت صورت المعقولت الحالت فی العاقل بنقسامهی، بنقسامهی متعلق به انقسام است، به انقسامت باشان باید سببی است. اگر صورت معقوله ای که حدود کرده در عاقل به سبب انقسام عاقل منقسم شود، فاما الى اجزاء متشابهه تقسیم می شود چهار خط بعد، و الى و اما الى اجزاء مختلفه، یا به اجزاء متشابهه منقسم میشه یا به اجزاء مختلف. معکونه ها متبایرتن فی الوضع، این معکونه ها متبایرتن فی الوضع زمینه اشکال رو داره فراهم میکنه تا با فیلزم اشکال رو وارد کنه. این اجزای متشابه درست متشابه هم و وقتی کنار هم قرار بگیرن یک سنخ موجود رو میسازن، نه مختلف بسازن، و در نتیجه ترکیبی حاصل نمیشه ولی متباین در وضع. یعنی یکی دست راست، یکی دست چپ، یکی زیر، یکی روه، یکی جلوتره، یکی عقبتره، بالاخره یه وضعی دارن متباین در وضع، وضعشون یکی نیست. یا متباین در وضع، این متباین در اشاره سی هم به این که اشاره میکنیم غیر از اشاره به اون یکی دیگه است، فرق نمیکنه. چه بگید متباین در وضع یعنی دست راست و دست چپ هم بالا و پایین، یا بگید متباین در وضع یعنی در قابلیت اشاره سی و در پذیرش اشاره سی متباین هم. این یه اشاره سی میپذیری، اون دیگه یکی دیگه اشاره سی دیگه میپذیری، چون بعض به دو معنی است. هر کدوم از دو معنی رو اینجا اراده کنید اشکالی نداره. معکانه ها یعنی معکانه اجزای متباین تنبیل هست. خب اگر صورت عقلیه رو منقسم کردید به اجزای متشابهه که این اجزای متشابهه توانه در وضع هن، یلزم عروض وضع للمجرد الذی هو صورت المعقوله، لازم میاد که وضع و مجرد عارض بشه، در حالی که مجرد نمیتواند معروض وضع بشود. و الی هذا اشاره مصنف به قولش گفت فان تشابهت، یعنی اجزای حالی که حاصل میشوند از انقسام محل اگر متشابه باشند، هر از الوضع للمجرد، این اشکال پیش میاد که وضع بر مجرد عارض شود، در حالی که وضع مخصوص مادیات و بر مجردات عارض میشه. این فرض اول بود که تقسیم کنیم این صورت معقوله رو به اجزای متشابهه، اشکالشون بود که گفتیم. اما حالا میخوام تقسیمش کنیم به اجزای غیر متشابه و اجزای مختلف. از کردم این لازم میاد ترکیب از اجزا، اون هم اجزای بی‌نهایت. این که اجزا بی‌نهایت هم چون گفتیم اجزا از انقسام داره درست میشه و انقسام بی‌نهایت، پس اجزا میشن بی‌نهایت. اما این که ترکیب درست میشه چون اجزا یکسان نیستن که با هم جمع بشن و یک شی رو درست کنن، بلکه حد اکثر اجتماعشون به نفع ترکیبه، میتونن با هم مرکب بشن. و این مائل اجزا این مختلفه. فیلزم یعنی اگر صورت تقسیم شود، صورت معقوله تقسیم شود به اجزا مختلفه، لازم میاد که این حال که حلول کرده در عاقل یعنی صورت معقوله مرکب باشد از اجزا، این یک، اجزای غیر متناهی بالفعل این دو، تازه بالفعل هم هست، اجزا بالفعل هم چون اختلاف دارند، نگید اجزا بالقوه، ولو ما هنوز تقسیم رو به آخر نرسوندیم، ولی اگر تقسیم رو به آخر برسونیم اجزا مختلف استخراج میکنیم. پس الانی که ما تقسیم رو به آخر نرسوندیم، اونی که میخواد قسمت بشه از اجزای مختلف به وجود آمده، پس بالفعل داره اجزای مختلفه، و چون این اجزا بی‌نهایتن بالفعل داره اجزای بی‌نهایت. توجه میکنید اگر اجزا مختلف باشن اختلاف رو که ما به اجزا نمیدیم، وقتی اجزا رو از هم جدا میکنیم اختلافشون رو میابیم، و اختلاف در واقع هست. اگر اختلاف هست بی‌نهایت اجزا داریم، این اجزا بی‌نهایت که از این اجزای بی‌نهایت هم مختلفن، پس هر کدوم بالفعل موجودن. چون اگر بخواد مثل آب باشه، آب اجزایش بالفعل نیست، چون لکه اختلاف اجزا نداریم، اجزا بالفعل نیستن. ولی اونجا که اجزا مختلفن، خود این اختلاف باعث می شود که اینها از هم جدا باشند، ولو به هم چسبیدن، ولی از نظر جنسی از هم جدا. و این اجزا مختلف، شما هر چی تصمیم کنید اجزا مختلف دست میارید، این اجزا مختلف قبل از تقسیم هم با همین اختلافشون تو مرکب موجودن. پس در واقع وقتی شما اجزای بی‌نهایت به دست میارید، این اجزای بی‌نهایت تو مرکب موجودن، بالفعل هم موجودن، چون اختلاف داره. اختلاف مهمه در اینجا، نقش مهمی داره. اونجا که آب باشه اجزا نیست، شما باید قسمت کنید تا اجزا درست بشه. اونجا که اختلاف هست، خود اختلاف اجزا رو درست میکنه، ولی شما تقسیم نشدید و اجزا رو واضح نکردید، اجزا آشکار نشدن، ولی اجزا اجزا هست. شما اگه تقسیمشون کنید اجزا رو ظاهر میکنید، نه اجزا رو به وجود میارید. در آب اجزا به وجود میاد، یه مرکب است جز نداره، شما با تقسیم جز درست میکنید براش. اما اونجایی که جسم خودش مختلف و اجزاش مختلفن، ولو شما تقسیم نکردید ولی چون اجزا مختلف کنار هم جمع شدن، در واقع اجزا بالفعل تو اون جسم موجوده، که شما این اجزای بالفعل رو بعد از تقسیم ظاهر میکنید نه ایجاد میکنید. پس وقتی هم که اقسام و اجزا بی نهایت باشن، لازم میاد بی نهایت بالفعل در این جسم باشه. بی‌نهایت بودنش بالفعله. نه، متکلمین در جسمی که یک نواخ باشه و یا در جسمی که غیر یک نواخ باشه، در هر دو میگن مرکب از اجزای بی‌نهایت بالفعل، اجزای بالفعل بی‌نهایت متکلمین. الان ما داریم جسمی رو که داره اجزای بی‌نهایت مختلفه تصور میکنیم، این رو هم فلاسفه باید بگن بی‌نهایت اجزا داره، همه باید بگن متباطله. قول متکلمین اختصاص به جسمی که مرکب از اجزای مختلفه نداره. اونا در آب هم که دارای اجزای یک نواخت بالقوه است، میگن اجزایش بالفعل و بی‌نهایته. توجه میکنیم اختصاص اینجا نداره. قید اجزا میگیریم بعد؟ اجزای بالفعل اگه بی‌نهایت باشن، بی‌نهایت بودن میشن بالفعل میشه دیگه. بله؟ آخه اجزا بالفعلن و بی نهایت هم هستن. اگه اجزا بالفعلن بی نهایت هستن، بی نهایت بودن میشن بالفعل دیگه. چرا بی نهایت بودن بالقوه میگیریم؟ اینجا دیگه بالقوه نداریم. بله؟ ایشون میگه اشکال لازم میاد، چون لازم میاد که ما بالقوه نداشته باشیم، اجزای بی نهایت بالفعل داشته باشیم. درست گفته، درست گفته. و اشکال از همین جا وارد میشه که شما مرکب رو داره اجزای بی نهایت بالفعل میگیرید، اشکال از همین جا درست میشه. اجزا باشه یه اشکاله، اجزای بی نهایت باشه اشکال تشدید میکنه، یا اصلا خود همین اجزای بی نهایت باشد اشکاله. و این مال اجزای مختلفه یا تقسیم میشود، این صورت عقلیه و اجزای مختلف که در این صورت لازم میاد که حال یعنی صورت معقوله مرکب باشد از اجزای غیر متناهی بلکه. اما عدم تناهی لازم میاد، فلکون انقسام المحل کذاره، یعنی انقسام تو سمت بی نهایت میره و با هر انقسامی اجزا به دست میاد، پس اجزا به سمت بی نهایت میرن، بی نهایت اجزا خواهیم داشت. الان ما هوه شهن الجسم، الان ما هوه یعنی انقسام بی نهایت شهن الجسم هست، جسم طوری چه میتواند انقسام بی نهایت بپذیرد. خب اگر این عاقل هم جسم است، در نتیجه اون صورت معقولم که توش حلول کرده جسمه، لازم میاد که صورت معقوله تقسیم بشه به اجزایی که بی نهایت هست، چون انقسام جسم تا بی نهایت میرود، با هر انقسامی هم اجزا درست میشه، پس اجزای این جسم بی نهایت میشه. اما اینکه این بی نهایت بالفعل باشن، فلکونه ها مختلفات و تبایشون، تبایشون مختلفه. وقتی تبایشون مختلفه، تو همون جسم هم که هستن، ما هنوز تقسیمش نکردیم، تبایه مختلف موجوده. اگه تبایه مختلف موجود باشه، لازمش اینه که اگرچه این اجزا به هم چسبیدن ولی یک چیز نباشن، بلکه چیزهای مختلف باشن، بالفعل هم مختلف باشن. فلا یجوز اتصالها، فلا یجوز اتصالها یعنی چون مختلف و تبایعن نمیشه متصل بشه، کنار هم مجابر میشن ولی متصل نمیشن. و الی هذا، به این اشکالی که الان گفتیم که تقسیم صورت به اجزاء نامتشابه هست، اشاره کرده مصنف به قولش گفته و الا، یعنی و این لم یتشابه اجزاء صورت ترکبه، یعنی اون حال مرکب میشود، حالی که عبارت از صورت معقول است، مرکب میشه از چی؟ مما لا یتناها، مرکب از غیر متناهی میشه، مرکب از غیر متناهی بالقوه اشکال نداره، بالفعلش اشکال داره، و اینجا مرکب میشه از نامتناهی بالفعل، ای بالفعل کما عرفت. و هو محال، ترکیب از اجزاء نامتناهی بالفعل محاله، اگرچه ترکیب از اجزاء نامتناهی بالقوه محال نیست. خب حکم اول اثبات کردیم که کل عاقله مجردون. البته من اینو یادم رفت بگم، مصحح کل عاقله مجردن نوشته، غلطه، و کل مجردن عاقله نوشته، غلطه، بلکه کل عاقله مجردون و کل مجردن عاقلون درسته، یعنی اعرابشو غلط گذاشته. خب حکم اول تمام شد، حکم ثانی نمیشه بمونه برای بعد.